بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پس از ساعت‌ها درگیری شدید، ستاد امنیتی تشکیلات فلسطینی در شهر غزه به دست افراد حماس افتاد. مراسم تشییع و تدفین ولید ایدو، نماینده مجلس لبنان و فرزند و همراهانش که در انفجار دیروز در بیروت کشته شدند، برگزار شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز به بررسی پرونده هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد. ساعت 16 به وقت تهران. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم به اتفاق سایر همکارانم با مجموعه خبرها و گزارش‌های این ساعت. افراد مسلح حماس پس از ساعت‌ها درگیری شدید با افراد الفتح، ستاد امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی را در شهر غزه تصرف کرده و پرچم‌های سبز رنگ حماس را بر در و دیوار ساختمان نصب کردند. گزارش ها حاکی است که دست کم 14 نفر اکثرا از افراد الفتح کشته و شماری زخمی شدند. نیروهای حماس اکنون تقریبا کنترل تمام بخش های غزه را در دست گرفتند. به گفته مقام های سازمان الفتح، قرار است محمود عباس امروز تصمیم این جناح را درباره ادامه مشارکت یا خروج از دولت ائتلافی با حماس اعلام کند. در همین حال محمود عباس که خود هم اکنون در رام الله در کرانه غربی است، دستور بازداشت تمامی فعالان حماس در کرانه غربی را داده است. مراسم تشییع و تدفین ولید ایدو، نماینده مجلس لبنان که دیروز در انفجار بمبی همراه فرزندش و 7 نفر دیگر کشته شدند، امروز در بیروت برگزار شد. هزاران نفر که سعد حریری و ولید جنبلات، رهبران اکثریت پارلمانی لبنان، پیشاپیش آنها حرکت می‌کردند، جنازه‌ها را از مسجدی در جنوب شرق بیروت تا گورستان همراهی کردند. بسیاری از عزاداران شعارهای ضد سوری می‌دادند. به درخواست فؤاد سینیوره، نخست وزیر لبنان، وزیران امور خارجه کشورهای عرب در جلسه فردا جمعه در قاهره موضوع ترور ولید ایدو را به بحث می‌گذارند. و سرانجام اینکه بررسی گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران در جلسه امروز شورای حکام این آژانس ادامه می‌یابد. قرار است علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس، مواضع ایران را بیان کند. در جلسه دیروز چهارشنبه، آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای غیر متحد، چین و روسیه بیانیه‌ها و مواضع خود را اعلام کردند. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز چهارشنبه هشدار دادند در صورت ادامه خودداری ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، هیچ گزینه‌ای به جز تحریم‌های بیشتر ایران باقی نمی‌ماند. با اعلام ساعت 16:03 به وقت تهران، 14:33 به وقت پراگ، به سراغ گزارش‌های این بخش خبری می‌رویم. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، در گزارشی به کنگره نمایندگان این کشور اعلام کرد که با وجود برنامه امنیتی آمریکا برای برقراری امنیت در عراق، موج خشونت علیه شهروندان و سربازان افزایش یافته است. مهین گرجی گزارشی در این باره تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری‌ها، در این گزارش که پیشرفت‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی عراق را در ماه‌های فوریه تا می بررسی می‌کند، پنتاگون از دولت نوری المالکی، نخست وزیر عراق، و توان او در اجرای تعهداتش سوالاتی پرسیده است. آقای نوری المالکی در ماه ژانویه قول داده بود جلوی دخالت‌های سیاسی را در عملیات‌های امنیتی گرفته و منطقه را برای شبه نظامیانی که به جنگ‌های قومی دامن می‌زنند ناامن کند. با این حال در این گزارش تاکید شده که هنوز برای قضاوت اینکه آیا اجرای طرح امنیتی کارساز بوده یا نه خیلی زود است. برنامه امنیتی آمریکا از 14 فوریه گذشته آغاز شد و هنوز فاش نشده که آیا 28,000 نیروی اضافه در بغداد و اطراف آن مستقر شدند یا نه. پنتاگون از کنگره خواسته است تا برآورد اولیه را از این طرح در ماه جولای آماده کند، اما ژنرال دیوید پتراس، فرمانده ارشد آمریکا در عراق، گفته است که در ماه سپتامبر در این باره گزارش می‌دهد. گزارش روز چهارشنبه 13 ژوئن که هشتمین گزارش پنتاگون محسوب می‌شود، می‌گوید که همزمان با کاهش خشونت‌ها در استان‌های بغداد و انبار در ماه فوریه، اوضاع در استان‌های دیاله و نینوا ناآرام شده است. در ژانویه زمانی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که قصد استفاده از نظامیان بیشتری برای خاموش کردن جنگ‌های شهری در عراق دارد، نوری المالکی متعهد شد که به برقراری امنیت در این کشور با منع دخالت‌های سیاسی در جنگ‌های قومی و همچنین نظم کردن حاشیه‌های امنیت برای شورشیان کمک می‌کند. این گزارش با اشاره به تعهد آقای نوری المالکی آورده است، عملیات‌ها در بغداد ثابت می‌کند که دولت عراق در انجام تعهداتش ناکام بوده است. پنتاگون با اشاره به گزارش‌های مبنی بر دخالت‌های رهبران سیاسی در ایجاد ناامنی در این کشور می‌گوید، به عنوان مثال گزارش‌های زیادی در دست است که بعضی از رهبران سیاسی چه از نظر تاکتیکی و چه تصمیمات عملیاتی در این ناآرامی‌ها دست داشتند که مسیر استاندارد دستورات نظامی را نقض می‌کند. این گزارش با مد نظر قرار دادن درگیری‌های فرقه‌ای چشم‌انداز کمی بیش از خوشبینی را در مصالحه سیاسی در این کشور ارائه کرده است. بر اساس شواهد، شیعیان از این می‌ترسند که با به قدرت رسیدن سنی‌ها در اجتماع شیعیان شکافی ایجاد شود. اما روی مثبت این گزارش به همکاری نیروهای سنی با سربازان آمریکایی اشاره دارد. در گزارش پنتاگون آمده است که رهبران قبایل عرب در استان انبار، جایی که جمعیت شیعه ندارد، با پیوستن به سربازان آمریکایی و نیروهای دولت عراق علیه نیروهای القاعده می‌جنگند.
موج خشونت علیه شهروندان و سربازان در عراق افزایش یافته است. مهین گرجی گزارش می‌دهد. و اما در سرزمین‌های فلسطینی در پی تسلط نیروهای شبه نظامی سازمان اسلامگرای حماس بر نوار غزه، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر جنبش فتح دستور داده که تمامی فعالان حماس در کرانه باختری دستگیر شوند. فهرستی از 1500 نفر از فعالان حماس در ساحل غربی تهیه شده و نیروهای فتح در ساعات اخیر برای بازداشت آنها وارد اقدام شدند. حماس فتح را تهدید کرده که تا ساعت 7 شامگاه جمعه مهلت دارد که سلاح خود را در غزه تسلیم کند. درباره آخرین رویدادهای سرزمین‌های فلسطینی بشنوید از فرین عاصمی.
زد و خوردهایی که وخیم‌ترین خشونت‌ها میان نیروهای دو سازمان رقیب حماس و فتح تا کنون محسوب می‌شود، زندگی در نوار غزه را کاملاً فلج کرده است. برتری چشمگیر نیروهای حماس در غزه و توان نظامی بالای آنان نسبت به فتح موجب شده که صدها نفر از نیروهای فتح خود را تسلیم کنند و یا از طریق مرز مصر به این کشور بگریزند. نیروهای امنیتی حکومت فلسطینی در حالی که از سوی شبه نظامیان فتح همراهی می‌شوند، در ساعات اخیر به جستجوهای خانه به خانه در ساحل غربی رود اردن پرداختند تا شبه نظامیان وابسته به حماس و فعالان سیاسی این سازمان اسلامگرا را دستگیر کنند. این عملیات از نیمه شب گذشته در شهر رام الله، مقر تشکیلات فلسطینی آغاز شد. فتح میگوید برای آنکه خشونت‌های شدید غزه به ساحل غربی سرایت نکند، بازداشت 1500 نفر از نیروهای حماس در این منطقه الزامی است. در این فهرست نام شهرداران و فعالان حماس در دانشگاه‌ها نیز دیده می‌شود. دستیاران محمود عباس میگویند دستور وی برای بازداشت دست جمعی نیروهای حماس پس از آن صادر شد که حماس سوگند خورد تمامی نهادهای رسمی تشکیلات فلسطینی در غزه را نابود کند. دستیاران محمود عباس میگویند اگر خشونت‌ها از سوی حماس در غزه ادامه یابد، وی ممکن است دولت فلسطینی به نخست وزیری اسماعیل هنیه را منحل اعلام کند. وزیران وابسته به فتح عضویت خود در دولت را تا برقراری آتش بس معلق کردند. هرچند که دیشب بیانیه مشترک از سوی محمود عباس و اسماعیل هنیه برای پایان دادن به خشونت‌ها منتشر شد، حماس تلاش‌ها برای پذیرش آتش‌بس یا انجام مذاکرات را قاطعانه رد کرده و نیروهای فتح را خائن می‌نامد. برخی از مقامات فتح نیز با انتقاد شدید از محمود عباس خواهان کناره‌گیری وی شدند و می‌گویند او قاطعیت کافی نشان نمی‌دهد. در همین حال بان گیمون دبیر کل سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد احتمال اعزام قوای بین‌المللی در غزه را مورد بررسی قرار داده است. این پیشنهاد چهارشنبه در یک مکالمه تلفنی میان محمود عباس با دبیر کل سازمان ملل مطرح شد، اما خارجی‌ها غزه را ترک کردند و غیر از شماری معدود از فلسطینی‌ها و عربی که برای شبکه‌های تلویزیونی خارجی کار می‌کنند، حتی خبرنگاران غربی حاضر به ورود به غزه نیستند و جان خود را شدیداً در معرض خطر می‌دانند. از سوی دیگر در کنار شماری از مقامات مصر و جنبش فتح که جمهوری اسلامی ایران را در این دوره تازه برادرکشی‌ها دخیل دادند، نخست وزیر اردن نیز از آنانی که عوامل منطقه‌ای نامید به عنوان دستای پشت پرده کشتارهای تازه در غزه نام برد. مقامات اردن پیشتر از آنچه دخالت‌های ایران در سرزمین‌های فلسطینی، لبنان و عراق می‌دانند، ابراز ناخشنودی کردند. اسرائیل اعلام کرده که فعلا همچنان در این رخدادها دخالت نمی‌کند، اما تأکید کرده که تبدیل غزه به کشور حماس را نیز تحمل نخواهد کرد.
بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا. شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته: به نظر شما صیغه در فرهنگ ایران چه جایگاهی دارد؟
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا.
آرش هستم از تهران. فرهنگ صیغه مربوط است به زمان جاهلیت در 1400 سال قبل و 97% مردم ایران با اون بیگانه هستند. دیشن سران جمهوری اسلامی به زن خود میکوشند اون را به ملت